هم همراه شدند. قراره بر این شد که یک بار این طرح مورد ارزیابی قرار بگیره. الان آقای رحیمی گفتن که آقا همین طرحی هم که الان وجود داره ما معتقدیم که باید ساعتش کاهش پیدا بکنه و بیاد مثلا از ساعت 19 بیاد روی ساعت 17، مدلی که سالها پیش هم در تهران ما تجربه میکردیم، یعنی نیمه دوم سال ساعت ترافیک و طرح ترافیک، محدوده طرح ترافیک از 19 به 17 یا 17 و 30 دقیقه کاهش پیدا میکرد. این رویکرد هم در واقع یکی از نقدهایی که الان وجود داره. نظر استانداری به شکل مشخص در مورد این فضاهایی که وجود داره چیه الان آقای دکتر؟
نظر استانداری مثل نظر جناب عالی و سردار رحیمیه. ما در کمیته فنی ترافیک استان به این جمع‌بندی رسیدیم، اونجا هم نماینده ها خیلی چالشی صحبت میکنن. جلسات شورای ترافیک استان که به ریاست استاندار و در غیاب ایشون معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل میشه و جناب عالی هم از آقای دکتر تقی‌زاده به راحتی صحبت کردیم که استان خیلی چالش پذیری است، جلسات خیلی چالش پذیری داشتیم و من فکر میکنم در آینده خیلی نزدیک اینجا خدمت عزیزان من عرض بکنم و خدمت آقای دکترم پیغام این جلسه رو خواهم برد. من فکر کنم تجدید نظر اساسی باید صورت بگیره.
خیلی متشکرم.
رضایتی که نارضایتی که الان در جمع وجود داره و مشاهدات خودمونم حکایت از این داره که تر ناموفقیه. من علت مخالفت آقای پورصدآقایی رو هم نمیدونم، چندین بارم خودمون در جلسات باش گفتگو داشتیم. به هر حال انشالله شورا تصمیم بگیره.
یعنی شما امیدوار هستین که مثلا از ابتدای آذر ماه تغییر و تحولی تو این حوزه اتفاق بیفته؟
امیدوار هستم
انشالله.
امیدوار هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. صحبت‌های آقای روشنی رو شما شنیدید.
من
میخوام در واقع تکمله‌ای از زبان شما بشنویم.
بله.
در حوزه حالا همین بحث بیشینه.
بله. بله. من قبلش یه تاییدی بر صحبت‌های شما بکنم. ببینید ما هم خب برای اجرای خبر که میایم وارد سازمان میشیم، یه مسیر رو از سازمان هواشناسی حوالی فرودگاه بلوار معراج میدان آزادی میایم تا
بله.
سازمان و واقعا
فکر کنم مثلا 23-24 کیلومتری باشه اون مسیر.
ببینید دقیقاً همینطوره و کل مسیر بزرگراهه.
بله.
دقیقاً ما وارد میدان آزادی که میشیم تا اینجا
بزرگ جناب،
بله، کل مسیر
شیخ فضل‌الله، بله. بعد
یادگار امام. بله. ببینیم ما دقیقاً مسیری که شاید توی نیم ساعت الا 40 دقیقه ما طی می‌کردیم، حالا کم و بیش ترافیک هم بود، اصلاً این نبود که ما تو مسیر ترافیک رو شاهد نشیم، ولی جدیداً شده 2 ساعت.
بله.
ما یعنی برای خبر 18:30 که می‌خوایم بیایم ساعت 3:30-4 میایم، باز لب مرزی می‌رسیم، 5 دقیقه به خبر می‌رسیم. خیلی محسوس شده، خیلی محسوس شده. من می‌خوام همین رو عرض کنم خدمتتون. ببینید درست ما تابستانی که گذشت تابستان گرمی رو داشتیم، اتفاقا می‌خواستم این رو خدمت شما عرض کنم که جولای یا تیر ماه گرمی رو داشتیم و خیلی از کشورهای اروپای شرقی شاید رکورد داشتن، اما ما تو ایران رکورد نداشتیم. حالا شاید یه مقدار افزایشی بوده، حالا من عدد رو دقیقاً باید ببینیم کدوم ایستگاه و چقدر، اما چرا این عامل رو چرا این عامل رو ما نمی‌ذاریم پای افزایش تعداد خودرو و ترافیک؟ ببینید هر کدوم از خودروها، حالا منهای صرف نظر از مدلشون و حالا میزان آلایندگیشون، خودشون یه چشمه متحرک آلودگی هستن. وقتی خب تعدادشون زیاد میشه یا تو ترافیک بیشتری میمونن، قراره یه مسیر رو 1 ساعته بیان 2 ساعت تو ترافیک میمونن، من به نظرم حالا چقدرش درست باشه نمیدونم، ولی این عامل میچربه به افزایش دما، چون ما راجع به شرایط اقلیمی خیلی با احتیاط همیشه صحبت میکنیم، همچین نظری رو نمیدونم. حتی اقلیم شناسای ما اصلا همچین تاییدی رو نمیکردن که امسال یعنی حتی ما به رکورد هم یه مقدار نزدیک شدیم ولی رکورد رو رد نکردیم. نه اصلا، یعنی حتی ما تیرمایی که ماهی گرمی رو سپری کردیم، ما مقایسه میکردیم با خیلی از کشورها، اونا رکورد رو زدن، کشته ناشی از گرما داشتن، ما همین عوامل رو بررسی کردیم، ولی در ایران حتی در همین تهران در مهرآباد ما این شرایط رو نداشتیم، تداوم گرما رو خیلی روزها داشتیم. اتفاقا به چشم ما هم میومد که ما همکارا صحبت میکنیم در مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی، گفتن خیلی رو اوزون حالا به چشم آلودگی شهری خیلی تمرکز نکنین، حالا روش
چرا دلیلش رو میتونن بپرسن؟
گفتن که خب حالا شاید نظرات خیلی متفاوت بود، شاید اول 1-2 سالی بود که خیلی چشمگیر بود، یعنی بر ما هم عجیب بود که ما تو آلودگی ها طی روزهای متوالی میدیدیم اوزون هی داره زیاد نشون میده شاخص رو، ولی من به عنوان کارشناس بعید میدونم که عامل گرمای هوا انقدر موثر بوده. میگم با تمام وجودی که ما جولای تیر ماه گرمی رو سپری کردیم، خیلی از کشور رکورد رو داشتن، اما ما رکورد رو نداشتیم. تداوم گرما نرمال بود، طبیعی بود با توجه به بارش هایی که داشتیم، رطوبتی که داشتیم. خلاصه به لحاظ هواشناسی شرایط خیلی ویژه‌ای رو، بحرانی رو ما سپری نکردیم به نظرم. و اون چی که به نظر میرسه که بیشتر غلبه کرد و این شرایط رو رقم زده، به نظر من حجم ترافیک و اون چشمه های متحرک آلودگیه.
ببینید ما الان واقعیتش اینه که وقتی مثلا وارد محدوده طرح ترافیک میشیم، ببینیم یه
ببینیم میدون آزادی که طرح ترافیک نیست، یعنی
من دارم از
میدون آزادی و جلو در سازمان هواشناسی
خانم احمدی من
بلوار معراج دارم
میگم، اینو بگم که ما اگر وارد الان محدوده طرح ترافیک بشیم
این انتظار شد بره،
نه میبینیم تو خیلی اوضاع خوبه،
یعنی ماشین ها نیستن،
نه ترافیک خیلی شدیدی اونجا هست، نه در واقع حجم آلودگیه خیلی بله. حجم آلودگی عجیب و غریبیه، ولی از مثلا بزرگراه همت که شما بله. میگذرین میاین به بالاتر واقعا کشنده میشه و واقعا غیر قابل تحمل میشه، که این خودش به نظر من و به زعم من یکی از دلایلیه که میبینیم که داره مردم رو دوچار خسران میکنه.
اصلا با فرض این که دقیقا صحبت شما درست باشه که نور خورشید هست و حتی گرمای هوا هست که تولید اوزون که دقیقا همینطوری آلاینده ثانویه هست ایجاد میشه، ولی خب مصرف بیشتر بنزین هست دیگه که داره این شرط رو رقم میزنه.
چقدر خانم دکتر احمدی اوزون به عنوان در واقع یک عنصر آلاینده ثانویه در واقع میتونه اثرگذار باشه در افزایش شاخص ها به گونه ای که شرایط رو ناسالم بکنه؟
ببینید آخه ما حالا اون چیزی که حالا من خیلی تخصصم دقیقا خاص شاخص نیست، آلودگی هوا نیست، حالا ما هواشناس هستیم، پیشبین وضعیت جوی هوا هستیم، ولی اون چیزی که هست و اون چیزی که ما یاد گرفتیم و ما دیدیم، ببینید اوزون یه آلاینده خاصه و اصلا بیشتر تو جو بالا هست و تو شرایط خاص که دقیقا شما فهمیدین تو جو پایین در دقیقا این ارتفاع و لایه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم تشکیل میشه، تو شرایط خاص، شرایط صنعتی خاص، خیلی موارد نادری که خالص شاهدش هستیم. ببینیم ما خیلی به معنی آلاینده رایج نمیبینیمش مثل مونوکسید کربن، مثل آلاینده های دیگه. به خاطر همین اصلا امسال هم که افزایش پیدا کرد واقعا به چشم ما اومد، برامون قابل توجه بود، راجبش بحث میشد. بله، یعنی تو این حداقل 15 16 سالی که من در سازمان هستم خیلی این برای ما تکرار نشده بود که ما هی ببینیم چند روز متوالی آلاینده اوزون داره زیاد مقدار رو نشون میده. حالا اینکه چقدر سهم داره تو رابطه فرمول شاخص آلودگی هوا، من نمیدونم دقیقاً سهمش چقدره، ولی بعید میدونم آلودگی اصلی باشه. آره میگن. ولی من بعید میدونم که به معنی آلودگی اصلی باشه، چون ببینید ماهیتش یه آلاینده ثانویه هست که تو شرط صنعتی خاص افزایش پیدا میکنه در سطح زمین، در سطح این ارتفاعی که ما داریم زندگی میکنیم. یه آلاینده هست که توی ارتفاعی بله اصلا لایه اوزون ما داریم و شرط خاص خودش رو داریم. ولی من میگم به نظر میرسه که حداقل نه عوامل جوی مهمترین عامل بودن، نه شرایط دیگه، و اون افزایش خودروها، اون چیزی که ما داریم دقیقاً به چشم میبینیم، افزایش ترافیک و شرایط خیلی حادی که شما هم دقیقاً اشاره فرمودین، من فکر میکنم مهمترین عامل افزایشش باشه.
خیلی متشکرم آقای روشنی. در واقع پرسش مطرح شد و
خب اگه اجازه بدیم چند تا مورد هست که باید خدمت دوستان عرض کنم. ببینید ما در مورد آلاینده اوزون اگه بخوایم صحبت بکنیم، اگه شما به پیپرها مقالات مراجعه بفرمایید می‌بینید که برای اوزون دو تا اسم استفاده می‌کنن، میگن که اوزون خوب و اوزون بد. اوزون خوب در واقع اونیه که توی لایه‌های بالای جو وجود داره،
بله،
و مانع
اوزونی که معروفه،
بله، مانع در واقع نفوذ یووی به سطح زمین میشه. اوزون بد همونیه که سطح تنفسی ماست و نباید باشه،
نباید باشه،
چه پیش میاد و هست اتفاقا خیلی جالب،
بله،
همه جای دنیا در واقع این چیزو داره. من یا آماری خدمت شما عرض کنم، اول من یه توضیح درباره شاخص بدم و بعد برم این آماری که
بله
در مورد همه آلاینده. ببینید ما 6 تا آلاینده معیار در واقع داریم. حالا آلاینده دیگه هست، من تا آلاینده ای که معیارشون شناخته شده و اندازه گیری میشه، اوزون، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید گوگه، ذرات مالدار کمتر از 2 میکرون، ذرات مالدار کمتر از 10 میکرون و مونوکسید کربن. هر کدوم اینا
یه سهمی دارن،
حد استان نه بحث، اصلا بحث سهم نیست، هر کدوم این به ذاته نه سهم نه به ذاته یک حد استانداردی دارن که اگه بالاتر از اون حد استاندارد برن AQIشون در واقع بالاتر از 100 میشه و میرن تو فیلد ناسالم برای گروه اساس ناسالم و قصر هست. ما اینجور نیست که مثلا اوزون 5% مثلا مونوکسید کربن 20%
نه صحبت اینجاست که AQI که ما اعلام میکنیم چقدر از هر کدوم شون.
بله ببینید هر کدوم اینا بالاتر از 100 برن در واقع اون روز به لحاظ اون آلاینده
آلوده است.
آلوده شده. ممکنه یه روز باشه به لحاظ اوزون باشه، یه روز باشه به لحاظ PM2.5 باشه یا هر آلاینده دیگه باشه، و روزی هست که اتفاقا تو تابستون این پیش میاد که هم PM2.5 ما بالا باشه بالاتر از حد استاندارد، هم اوزونمون که هم پوشانی داره. حالا هر کدوم اینا بیشتر بود عددش به عنوان شاخص اون روز مطرح میشه. این از بحث سهم تو این قضیه وجود نداره، توی شاخص
یه حد استانداردی داره.
آره هر کدوم یه حد استانداردی داره با توجه به مشکل بهداشتی که در واقع ایجاد میکنه. اینم چیزی نیست که در واقع ایران اون رو در واقع تعیین کرده باشه، استاندارد بین المللی که ما هم داریم از اون استفاده میکنیم. من حضورتون عرض کنم که ما توی آلاینده اوزون از سال 81 که داشتیم و اندازه‌گیری کردیم همیشه تعداد روزهای آلوده سال صفر بوده. تو سال 87 ما این آلاینده رو 14 روز داشتیم، 14 روز باعث آلودگی هوا شده، بالاتر حد استاندارد بوده. 88 17 روز، 89 8 روز کم شده، دوباره کم شده این روند تا اینکه تو سال 95 1 روز، تو سال 96 7 روز، تو سال 97 16 روز و سال جاری ما به 25 روز رسیدیم. از نظر میزان آلایندگی فقط آلاینده اوزان یه توضیح عرض کنم. ببینید ما قطعا تو شهر تهران مهمترین منبع آلایندمون منابع محترق در واقع متحرک، اهم از موتورسیکلت، ماشین های شخصی، اتوبوس ها، انواع اتوبوس ها، کامیون ها، دیزلی، بنزینی و انواع مختلف اونها. اینها برای سوختن احتیاج به سوخت دارن، بنزین، گازوئیل. هر چقدر اینها کمتر در واقع بسوزن ما آلایندگی کمتری داریم. هر چقدر اینها بهتر در واقع سوخت و سازشون بشه باز هم آلایندگی کمتری داریم. واقعا شرایط اینجوری نیست که به این تیر و تاری باشه که ما نگاه میکنیم. درسته امروز هوا خوب نیست، درسته این چند روز هوا خوب نیست، منتها تو آلودگی هوا بحث بلند مدته. تو برنامه های آلودگی هوا اصولاً بحث بلند مدته. ما تو سال 81 که خدمت شما عرض میکنم 163 روز سال فقط به لحاظ آلاینده مونوکسید کربن بالاتر از حد استاندارد بودیم. امسال از اول سال تا حالا فقط 33 روز بوده. فقط تو سال 81 تکرار میکنم 163 روز فقط به لحاظ آلاینده مونوکسید کربن بالاتر از حد استاندارد بودیم. چرا اینجوری بوده؟ چون ما اون موقع کلی ماشین کاربراتوری تو سطح شهر داشتیم، کلی اصلا استاندارد یورو هنوز مطرح نشده بود. الان که من خدمت شما عرض میکنم از سال 90 تا الان هیچ سالی نبوده که حتی یک روز آلاینده به لحاظ مونوکسید کربن وجود داشته باشه. چرا؟ همون شهره. تعداد خودروها هم قطعا خیلی زیاد شده، فقط به لحاظ اینکه استاندارد آلایندگی خودروها بهبود پیدا کرده. شما الان میبینید خیلی موتورسیکلت های ما بهتر نشدن، هنوز همون ناوگانه، حتی اتوبوس هامون، حتی کامیون هامون. چیزی که تنها تغییر کرده این بوده که بهبود پیدا استاندارد آلایندگی خودروهای شخصی این ناوگان کم شده، همینطور وانت بارها. پس ما میبینیم که اگر رو اینجا انگوش بذاریم در واقع درست حرکت کردیم. ما آلاینده دیگه که خیلی شاخصه تو سالهای اخیر،
آقای مهندس روشنی، این بحث شما رو من میپذیرم که اگر ما در واقع روی این مسئله در واقع تأکید بکنیم و هم مقممون رو بگذاریم روی اون، شرایط بهبود پیدا میکنه. ولی اینکه ما مثلا در کنارش از آلودگی صنایعمون، فرسودگی صنایعمون غافل بشیم، خب یه بحث دیگریه. شاید اگر ما بتونیم همین شاخصهایی که شما گفتید رو بهبود بدیم در صنعت خودروسازی خودمون، خیلی اتفاق بهتری بیفته. ولی باید بپذیریم که صنایع مثلا خودروسازی ما فرسودن، تکنولوژیشون تکنولوژی به شدت قدیمی هست و نتونستن خودشون رو همپای جهان امروز بکنن. به نظر میرسه که باید یه نگاه دیگه هم داشته باشیم. یعنی این عواملی که شما میگین آقا چشمه آلودگی خودروی در حال حرکته، حرف شما کاملا درسته، بیایم اینها رو یه جوری مدیریت بکنیم.
این فرمایش شما کاملا درسته. من ادامه عرضم عرض کنم که من فقط بهبود رو توی ماشین‌های سواری و وانت بارها گفتم، هرچند که هنوز تا استانداردهای بین‌المللی خیلی راه داریم، منتها حتی با این بهبود ما به اینجا رسیدیم و روند رو به رشدی داشتیم. ما آلنده دیگه که داریم و خیلی مهمه و شاخص اصلی شهر ما، ذرات مالیه کمتر 2.5 میکرون. خب این ذره است، این دیگه گاز نیست. بخش زیادی از این به واسطه خودروهای فرسوده است، بخش زیادی از اینا به واسطه ماشین‌ها و ناوگان دیزلی هست که تو سطح شهر وجود داره، چه کامیون‌ها، چه اتوبوس‌ها و اینجور ناوگان‌ها. همینطور مقداری از این آلایندگی به خاطر خودروهای سواری بنزینی، وانت‌های بنزینی و این قبیل ناوگانه. منتها عرض کردم ما توی ناوگان دیزلمون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
بله.
ما یکی از در واقع امیدهامون اینه که خودروهای ما، الان همه ماشینای سواریمون همشون کاتالیست دارن وقتی از کارخونه میان بیرون، همین این حتی با این ساعتی که وجود داره بهبود بسیار زیادی رو درست کرده.
پس شما احیانا جزو در واقع نهادها و سازمانهایی هستید که مخالف این خودروهای دیزلی هستید که الان بحثش مطرح شده.
ما 100% موافق این هستیم که خودروهای دیزلی باید فیلتر دوده داشته باشن. فیلتر دوده،
یعنی مخالفه با تولیدش نیستین؟
نه، ببینید ما میگیم خودروی دیزلی اگه تولید میشه باید فیلتر دوده داشته باشه. اگه خودروی دیزلی تولید میشه باید در واقع فیلتر دوده داشته باشه، الان ندارن متاسفانه. فیلترهای دوده خوبیش اینه که بیشتر از 99% از میزان دوده و ذراتی که بهشون گفته میشه BC یا کربن سیاه رو میگیرن. این ذرات بسیار ریز هستن، جزء مهمی از آلاینده PM2.5 ما هستن و قطعا جزء آلاینده‌های سرطانزا به شما میرن که متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده.
ما خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم احمدی، ما امسال زمستان سختی خواهیم داشت؟
شرط نرمالی داریم. نه خیلی،
در حالا جنوب و جنوب غرب کشور
ببینید اتفاقا چند روزی که گذشت بارش خوبی داشتیم تو مناطق، شاید برخلاف خیلی انتظارات بعدی که بعضی داشتن یا مثلا فکر میکنن شرط در اونجا، نه اتفاقا بارش خوبی داشتیم و انشالله به نظر میرسه که شرط بعدی رو نداشته باشیم، یعنی حداقل به لحاظ شرط بارندگی و وزش باد و رطوبتی که خب طی بارش های ابتدای امسال وارد خاک شده به نظر میرسه که شهرتون حتی تو جنوب غرب هم
یعنی دوباره باز ابر و باد و مه و خورشید و فلک قرار بیان،
قرار بیان. حتی اینجا شهرت بد نبوده، حالا نمیگیم خیلی ایدئال بوده ولی بد نبوده. حتی در تهران هم ما این شرایط رو من فکر می‌کنم احساس کرده باشیم، حالا منهای شرایط خیلی حاد ترافیکی، ولی شرایط جوی به نظر میرسه که خیلی بد نباشه، ان شاءالله که بهتر هم باشه
انشالله
در روزهای آینده.
واقعیتش اینه که آقای دکتر الیاس‌زاده هر روز تعطیلی یک خسارت عجیب و غریب به در واقع صنعت ما، به اقتصاد ما، به بخش خصوصی ما، به بخش دولتی ما وارد میکنه. اینکه امسال تا اینجا حالا در واقع ما تعداد روزهای تعطیلمون کم بوده اتفاق فرخنده ایه، امیدوارم که همچنان ادامه پیدا بکنه.
من ابتدای جلسه از هرزتالی تشکر کردم برای این نشست، چون خیلی تلفن مردمی به استانداری داریم. یک مطلبی رو اونجا من در حضور هرزتالی و همکاران عزیز خان دکتر احمدی و آقای مهندس روشنی و هرزتالی که مجری برنامه هستید جناب شریفی عزیز، ببینین باید بپذیریم که تاب‌آوری شهر تهران کاهش پیدا کرده، باید بپذیریم که انسان با ساختش بر این شهر ظلم کرده، باید بپذیریم که توان و طاقت شهر شهر جایی است که مردم اونجا به رفاه میرسن.
بله.
این شهر اون رفاه کامل رو نمیتونه بده و کاهش پیدا کرده. آقای مهندس روشنی با آمار در مورد منابع متحرک صحبت کردن، مستنده، بین المللیه. ولی یه نکته ای رو هم در کنار بحث ایشون من اضافه کنم. این منابع متحرک الان به درجه توقف رسیده، یعنی این ترافیک سنگین و این حجم بسیار زیاد خودرو که خان دکترم به درستی اشاره کردن بر اساس بحثی که هر زتالی باز کردین، ببینین باید چه کار کنیم. از فرصت استفاده میکنم اینجا پیام به عزیزانی که تلفن میزنن، از استانداری پرسجو میکنن، دو تا سه تا سوال دارن. چرا تعطیل نمیکنیم؟ وقتی تعطیل میکنیم مادران زنگ میزنن چرا تعطیل کردیم؟ بچه‌هامون چی کار کنیم؟ خیلی در تنگناه پاسخگویی ما قرار میگیریم. از طریق برنامه عرض تالی و عزیزان عرض کنیم شاخص ملاک ما، بر اساس شاخص هیچ رحمی نداریم، هیچ ملاحظه‌ای نداریم، چون این بحث هست. ما در استان تهران و استانداری تهران یک پارادایمی داره و خواهشن عنایت بفرماییم با تمام استانهای دیگه فرق میکنه. استاندار درسته که شخص اول مملکت استان تهرانه، ولی یادمان باشد که قوه قضاییه و قوه مقننه در این شهر فعال هستن. تعطیل کردن به راحتی نیست.
بله.
ما در مورد تعطیلی مدارس که الان تعطیلی زنگ ورزش رو اعلام کردیم، هیچ مدرسه حق ندارد در سطح استان تهران زنگ ورزش برای بچه ها برقرار کنه.
بیچاره ورزش
زورمون فقط به اون رسید. در مورد تغییر ساعت وارد قدرت حاکمیتیمون میشیم، حتما تصمیم خواهیم گرفت اگر عزیزان شاخص رو اعلام بکنن و مصوب کنن. اون فرایندی رو هم که من اصلا رحم نخواهیم کرد، تغییر ساعت هم خواهیم داد. انشالله که اون روز نیاید و شاخص به 200 برسد، و اگر بخواد برسه باید تعطیل کنیم. این رو آقای استاندار به هیئت دولت درخواست میده و هیئت دولت تصمیم میگیره و بعید میدونم که هیئت دولت بخواهد مخالفت بکنه.
والا سابقه ای که ما داریم این رو میگه که در واقع ذهنیت مردم هم اینه، فرصتمون هم تمامه، باید خداحافظی بکنیم. فقط من این رو ذهنیت مردم رو میگم و شایعه ای که یه روزایی درست میشه، اینکه آقا شاخص آلودگی اونقدری بالاست که باید تعطیل بشه طبق قانون، اما به خاطر اینکه تعطیلی به وجود نیاد دولت استانداری این کار رو نمیکنه.
اصلا این درست نیست. نه. اصلا درست نیست.
درست نه.
ما ملاحظه هیچ شخصی رو، ملاحظه هیچ نهادی رو، من عرض کردم رادیو زنده است الان، این برنامه بله. کاملا قابل دسترسه. اصلا ملاحظه کسی رو نداریم.
دکتر من اتفاقا اینجا یه گیومی باز کنم خیلی کوتاه، به ما هم این اتهامو میزن در مورد دما، دما روزهای تابستانی. بله. میگن که شما شاید دما رو خیلی به درستی، و واقعا اصلا امکانش نیست، یعنی همچین چیزی با
ما نظر استانداردهای جامعه.
من میگم من فقط سعی کردم که ذهنیت مردم و شایعه‌ای که وجود داره رو بیان
بکنم. شما کار خوبی میکنین که منعکس میکنین. ما هم وظیفه داریم در این منبع رسمی اعلام کنیم که خیر، ملاحظه که کنیم. عرض کردم زنگ میزنن چرا تعطیل نمی کنیم، بعد زنگ میزنن چرا تعطیل کردیم بچه ها. ما اصلا ملاحظه نداریم تو اون دوتا کتگوری، اما کتگوری شهر تهران تابعه ضوابطیه. ابتدا شاخص، بعدش هم تصویب
حاکمیتی.
من از نظر آلودگی این نکته رو عرض کنم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
قبلا شاخص 24 ساعت اعلام شد، من تا الان شهروندا هر ساعت میتونن برن شاخص اون ساعت رو ببینن و اتفاقا آنلاین و برخط هم هست. یعنی اصلا ما نمیتونیم دستکاری روش داشته باشیم.
درست. خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم که آمدید آقای دکتر الیاس‌زاده عزیز، معاونت محترم دفتر فنی و امور عمرانی استان تهران، خانم دکتر معصومه احمدی، کارشناس مسئول پیشبینی هوای سازمان هواشناسی، و آقای مهندس محسن روشنی، مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. سپاسگزارم از همگی، ممنونم شما شنوندگان محترمی که با ما همراه بودید. امیدوارم که پاسخ یه بخشی از صحبت‌ها رو گرفته باشید. طبق گفته آقای الیاس‌زاده، ما منتظر هستیم که انشاءالله در چند روز آینده و به شکل ویژه از ابتدای آذر ماه شاهد یک سری تغییرهایی در طرح محدوده آلودگی هوای تهران باشیم. ممنون و متشکرم. خداحافظ.
گفتگوی اجتماعی رو شنیدید با موضوع آلودگی هوا و ضرورت‌هایی که باید رعایت شود. از شما عزیزان می‌خوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
برکه کاشی تو، ماهی و من، ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی. صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
شما دوستان عزیز شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد